أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مورد مسلک حق الطاعه یا حق المولویه است. عرض کردیم با اینکه این نظریه بیشتر با نام مرحوم شهید صدر شهرت پیدا کرده، ولی قطعا ایشون از ادعا کنندگان این نظریه نبودن و قبل از ایشون بعضی از اعاظم مثل مرحوم آقای داماد و قبل از ایشون خود مرحوم آقای آخوند این اصطلاح و عنوان رو در کفایه به کار بردن، گرچه توضیحی ندادن و عنوان یه نظریه اونچنانی که متأخرین استفاده کرده اند ایشون مورد توجه قرار ندادن. اما حالا چون این نظریه و مسلک توسط مرحوم آقای صدر پروبال داده شده و مخصوصاً در مواضع مختلفی مورد توجه قرار گرفته، ما کلمات ایشون رو اینجا نقل میکنیم و بعد هم انشاءالله مورد ارزیابی قرار میدیم. ایشون در کتابهای مختلف و در مواضع متعدد به این نظریه پرداختن. در کتاب تقریرات اصول ایشون، بحوث فی علم الاصول، تقریر آقای شاهرودی، در کتاب مباحث الاصول، تقریر آقای حائری، در حلقات، حلقه ثانیه و حلقه ثالثه، عمدتاً در بحث قطع و بحث براءت عقلی به این نظریه پرداختن. حالا ما محصل نظر ایشون رو اون مقداریش که لازمه و ابعاد مختلفی رو شامل میشه اینجا عرض میکنیم. اگر هم خواستید مراجعه کنید، بحوث فی علم الاصول جلد 5 صفحه 24، بحوث فی علم الاصول جلد 4 صفحه 28 تا 31 یا تقریبا مبسوط به این مسئله پرداختن. در حلقه ثانیه هم در همون دو بحثی که گفتیم و حلقه ثالثه هم این مسائل رو و این مطالب رو متعرض شدن. شهید صدر به طور کلی معتقد است یک خطای فاحش در باره بحث حجیت قطع و مولویت واقع شده، چون بین حجیت و مولویت تفکیک نشده. ببخشید، بین حجیت و مولویت تفکیک شده، در حالی که تفکیک بین حجیت و مولویت صحیح نیست. زیرا بحث از حجیت در واقع بحث از حدود مولویت است. به نظر ایشون مولویت عبارت است از حق الطاعه، و حق الطاعه از اموری است که عقل اون رو درک میکنه، یا به ملاک خالقیت یا به ملاک شکر منعم و یا به ملاک مالکیت. و بعد میفرماید حق الطاعه دارای مراتب مختلف است. خب این مطلب نیازمند توضیحه، حالا این به اصطلاح خلاصه ادعایی است که ایشون دارن. توضیح این مطلب از این قراره که ایشون می‌فرماید مشهور بین دو چیز تمایز قائل شدن، یکی مولویت مولا و دیگری منجزیت احکام، یعنی کأنه دو باب مستقل وجود داره، یکی باب مولویت واقعیه که برای مولا ثابته. به نظر مشهور این باب محل نزاع نیست و اساسا مفروغ عن گرفته شده. شما در کلمات مشهور میبینید راجع به مسئله مولویت بحثی ندارند. باب دوم بحث حجیت و منجزیت است که ارتباطی به مسئله مولویت نداره در دید مشهور. مشهور در این باب دوم میگن تکلیف با وصول و یقین منجز میشه و چنانچه تکلیفی متیقن نباشه یا به مکلف واصل نشه منجز نیست. بر همین اساس معتقدم عقاب بلا بیان قبیح. این کاریست که مشهور کردن، بین این دو باب تفکیک کردن. باب اول که در نزد اونها قطعی است و محل بحث نیست، و باب دوم اون وقت درباره حجیت قطع و منجزیت و امثال اینها وارد بحث شده. به نظر مرحوم آقای صدر مشهور اشتباه کردن که چنین تفصیلی و تفکیکی رو قائل شدن، چون این تفصیل در واقع تفصیل در حدود مولویت مولا و حق الطاعه اوست. این صحیح نیست، چون منجزیت در واقع از لوازم حق الطاعه مولا بر عبده. یعنی وقتی مولا حق عبودیت و مولویت و اطاعت بر بندگان داشت، وقت اونجا مسئله حجیت و منجزیت پدید میاد. به نظر ایشون هر نوع تبعیض عقلی در منجزیت تبعیض در مولویت مولاست. لذا ایشون میگه ما باید دائره مولویت و حق الطاعه را معلوم کنیم که چه مقداره، اون وقت بطلان تفکیک بین مولویت و منجزیت که مشهور مرتکب اون شدن آشکار میشه. خب در مورد دایره مولویت و حق و طاعه آقای سعد میگن چند احتمال اینجا وجود داره. احتمال اول این که مولویت مولا یک امر واقعی است که موضوع اون واقع تکلیفه، با قطع نظر از انکشاف تکلیف و درجه انکشاف. یعنی بگیم اصلا مولویت مولا فقط در محدوده تکلیف واقعی است. خب این احتمال قطعا باطله، چون لازمه این احتمال اینه که در مواردی که تکلیف برای انسان مجهول به جهل مرکبه، اون تکلیف منجز باشه. یعنی انسانی که یقین دارد مثلا تکلیفش فلان چیز است، در حالی که واقع چیز دیگری است، تکلیف واقعی چیز دیگری است، اونجا بر مخالفت اون تکلیف عصیان محقق بشه و او عاصی محسوب بشه، در حالی که این قطعا صحیح نیست که اگر کسی مثلا یقین به امری داشت، یقین به تکلیفی داشت که مخالف واقع بود و به یقین خودش عمل کرد، اینجا مورد مؤاخذه و عقاب واقع بشه که چرا به تکلیف واقعی عمل نکردی. این قطعا باطله، چون با مؤذریت قطع که مفروضه سازگاری نداره. بالاخره در مباحث قطع همه قائلن که قطع مؤذرم هست. اگر بنابشه ما دائره مولویت مولا را محدود به واقع بکنیم و بگیم موضوع مولویت و حق و طاعه واقع تکلیفه، این تالی فاسد داره. لذا این احتمال رأساً به نظر ایشون باطله. احتمال دوم این که حق و طاعه در خصوص مواردی ثابت باشد که مقطوع به هست و به مکلفین واصل شده. روح سخن مشهور که اشاره کردیم همینه. یعنی اونها در واقع در مولویت بین موارد قطع و وصول به مکلف و موارد شک در تکلیف تفصیل دادن و میگن در موارد قطع و یقین حق و طاعه ثابته، ولی در موارد شک در تکلیف حق و طاعه ثابت نیست. این احتمال دومم باطله. چرا؟ چون مولویت مولا مثل سایر صفات مولا از اتم مراتب مولویت. وقتی شما علم را در مورد خداوند سبحان به عنوان یکی از صفات از اعلى المراتب میدانید، وقتی قدرت او را اعلى المراتب قدرت میدانید، در مولویت و اطاعت هم اتم مراتب مولویت و حق و طاعت در مورد خداوند ثابته، چون این حقیست که خدا بر بندگان داره و ناشی از مملوکیت و عبودیت حقیقیه انسان. پس احتمال دومم باطل شد. میمونه احتمال سوم، این که این مولویت در مواردی که قطع به عدم تکلیف نداریم ثابت، یعنی حق و طاعه فقط یه جا ثابت نیست. کجا؟ اونجایی که یقین به عدم تکلیف داریم. بله؟ بله، جایی که یقین به عدم تکلیف داریم حق و طاعه ثابت نیست، و الا در بقیه موارد اما از یقین به تکلیف، ظن به تکلیف، شک در تکلیف و حتی وهم به تکلیف، یعنی احتمال ضعیف در مورد تکلیف، 20% احتمال میدی اینجا تکلیف ثابت باشه، در همه این موارد این حق الطاعه و حق المولویه ثابت. خب مرحوم آقای صدر می‌فرماید این احتمال سوم احتمالی است که ما اون رو می‌پذیریم و بر اساس اون قاعده قبح اعقاب بلا بیان رو انکار می‌کنیم. ایشون قائل به نفی یا منکر براهت عقلیه و قاعده قبح اعقاب بلا بیان، لیکن مشهور در مقابل به استناد همین قاعده به نوعی تبعیض در مولویت و طاعت را پذیرفتن. پس ملاحظه فرمودید این نزاع در واقع بین مشهور و ایشونه. ما هنوز اصل نظریه رو خیلی توضیح ندادیم. نزاع بین مشهور و ایشون. مشهور در واقع مولویت و اطاعت را به عنوان یه حق قبول دارن، ولی این رو از باب منجزیت جدا کردن و منجزیت اوامر مولا و دستورات مولا را فقط در یه محدوده خاصی پذیرفتن. امر مولا واجب الامتثال فقط در جایی که انسان تکلیف را بداند، به تکلیف یقین داشته باشه و تکلیف به او واصل شده باشه. در غیر این موارد، یعنی در موارد شک در تکلیف، ظن غیر معتبر به تکلیف، احتمال تکلیف، امتثال واجب نیست. برخلاف قائلین به مسلک حق و طاعه که ملاحظه فرمودید اینها تفصیل بین مولویت و منجزیت را قبول ندارن، میگن این دوباب از هم قابل تفکیک بله نیست، به هیچ وجه نمیشه این دوتا رو از هم تفکیک کرد. منشأ اشتباه مشهور چیه؟ چرا مشهور مرتکب این اشتباه شدن؟ آقای صدر معتقد است منشأ اشتباه مشهور در این که تفصیل دادن در موارد حق و طاعه و در حدود به اصطلاح مولویت مولا تبعیض قائل شدن، این است که مولویت حقیقی و ذاتی خداوند را به مولویت های عقلایی قیاس کردن. این مقایسه باعث شده مشهور به اشتباه بیفته. یعنی فکر کردن از اونجایی که در مولویت های عقلاییه فقط مولویت یا به عبارت دیگر منجزیت در مواردی ثابته که تکلیف به مخاطبین واصل شده باشه، مخاطبین تکلیف رو فهمیده باشن، اما اگر تکلیف به مخاطبین واصل نشده باشه اون وقت تکلیف برای مخاطبین ثابت نیست و این یعنی این که مولویت در این موارد ثابت، مولویت حق، مولویت حق اطاعت در مولویت های عقلائیه فقط در این محدود ثابته، لیکن در مولویت حقیقیه خداوند و شارع چنین محدودیتی وجود ندارد. البته ایشون استدراک میکنه و میگه نعم اگر شارع سیره متعارف در مولویت های عقلائیه رو امضا کرده باشه و همون مقدار از مولویت های عقلائیه که سیره اون رو اقتضا میکنه از طرف شارع مورد تأیید قرار گرفته باشد، در این صورت اشکالی نداره. خب تا اینجا معلوم شد که مشهور چه میگن و منشأ اشتباه مشهور از دید مرحوم آقای سعد چیه و در مقابل مشهور آقای سعد چه اعتقادی داره. یعنی اجمالا یه مرزبندی بین دو مسلک و دو نظریه شد. ما هنوز میخوایم این مسلک رو بیشتر باید توضیح بدیم، یعنی این نظریه تبیین بشه، آثار این نظریه تبیین بشه. اما تبیین و توضیح این نظریه این است که شهید صدر معتقدند به طور کلی تکلیف فقط از ناحیه، فقط اگر از ناحیه کسی که مولویت داشته باشد بر دیگران منجز و قطعی شد. یعنی کسی که دستور صادر میکنه اگر مولویت نداشته باشه دستور او برای دیگران ارزشی نداره، تکلیفی که او میکنه برای دیگران منجزیت نداره، ولو این که دیگران به اون دستور یقین داشته باشن. خوب دقت کنید،
الان بنده پاشم برم اینجا بگم ایها طلاب یه قانونی را اینجا وضع بکنم در حضور همه طلاب که همه سماعا این رو از من بشنون، یقین پیدا کنن به این دستوری که من میدم.
اما این دستور من، ولی اونها یقین دارن که من این دستور رو دادم، برای اونها ارزشی داره و اثری داره؟ نه، چون دستور کسی که مولویت دارد از دید عقل لازم الامتثاله. به نظر ایشون مولا کسیست که حق و طاعه دارد، یعنی اون کسی که امتثال حکم و دستور او به نظر عقل واجبه و مخالفت با او مستلزم استحقاق عقاب. پس مولا یعنی کسی که باید به حرفش گوش کرد، به دستورات او ترتیب اثر داد و مخالفت با دستور او مستوجب عذاب و عقابه. مولا به معنای عام بشه میگیم. خب کسی که حق و طاعه نداره، کسی که امتثال حکم او به نظر عقل واجب نیست، این مولا نیست. کسی که مولا نداشته باشه، مولویت نداشته باشه، اصلا دستورات و تکالیف او هیچ ارزشی نداره و منجز نخواهد. خب وقت ایشون در ادامه می‌فرمایند حجیت همین به همین معناست. معنای حجیت همین است. حجیت یعنی چی؟ میگن حجیت از شؤون مولویت و از شؤون مولا بودن آمر است. نمیشه حجیت و مولویت رو از هم تفکیک کرد. کسی که مولویت دارد دستور او حجیت هم داره، کسی که مولویت نداره دستور او حجیت نداره. از قدم بنده و جنوالی بریم اینجا هزار تا فریادم بزنیم، قانون اعلام بکنیم، خب این حجیت نداره دستور من و شما. چرا؟ چون مولویت نداریم، چون مولا نیستیم. مولا کسیست که دستور او از دید عقل واجب الامتثاله. بر همین اساس ایشون در مورد قطع ادعا می کند حجیت از شؤون قطع به ما هو و قطع نیست. دقت کنید این جمله رو، میگه حجیت از شؤون قطع به ما هو و قطع نیست، بلکه اگر قطع حجته، این در فرض مولویت مولاست که قطع به دستور او حجیت پیدا میکنه و لذا گفته شد اگر دستور دهنده و آمر مولویت نداشته باشه، قطع به دستور و امر او هم موجب تنجد نخواهد بود. تک تک این عبارات و جملاتی که من برای توضیح فرمایش ایشون میگم دقت کنید، و اینا همه در حال اشاره به نکاتی داره که در فهم درست این نظریه و بعدا در ارزیابی این مسلک به ما کمک میکنه. اساسش حالا اساس ببین بذار من کامل اجازه بدید شما بذارم این نظریه رو کامل بگم، اگر جایش ابهام داشت شما سوالات رو یادداشت بکن، بعد اگر ابهام داشتی در جایی این رو لا حول ولا بابا این سوالات بخش زیادیش با توضیحات اول بحث و آخر بحث اینا به هم پیوسته است، اینا باید همه چو گوش بدی تا ابهام برطرف بشه. ببینید پس وقتی گفته می شود قطع به تکلیف مولا حجت هست، به این معناست که عمل به تکلیفی که او مقرر کرده لازمه، به این معناست که عقلا امتثال تکلیف او واجبه. پس حجیت قطع به معنای منجزیت و معذریت در سایه یک کبرا و صغرا ثابت میشه. کبرای اون همون مسئله مولویت مولا و صغرای اون نفس قطع به حکم مولا، و الا اگر این نباشه قطع حجیت نداره. فقط بکنید این اصل حق الطاعه و حق المولویه. اما نکته مهم که به هر حال تمایز این مسلک را با مسلک دیگر بیان میکنه مربوط به دائره و شمول حق الطاعه است. حق الطاعه در چه دائره و وسعتی ثابته؟ همه اختلافی که در مورد حق مولویت و حق الطاعه است اینجاست. با توجه به مطالبی که ما گفتیم و اشکالی که ایشون به مشهور داشتن و منشأ اشتباه مشهور، معلوم میشه دائره حق الطاعه در نظر مرحوم آقای سند و قائلین به مسلک حق الطاعه چقدر. این دائره بسیار وسیعی است. تکالیف متیقنه و قطعیه، تکالیف مظنونه، تکالیف محتمله را هم شامل میشه. چون ملاک اصلی در استقرار حق و طاعه طبق مبنای قائلین به این نظریه مجرد انکشاف است به هر مقداری که باشه، برخلاف مشهور که دایره حق و طاعه را محدود به موارد قطع به تکلیف کردن، قائلین به این مسلک معتقدند هر چیزی که به نحوی در اون انکشاف محقق شده باشه به هر درجه ای در حیطه حق الطاعه و حق المولویه قرار میگیره. به عبارت دیگه حق الطاعه در همه تکالیف که به نحوی برای مأمور کشف میشه ثابت، چه به نحو قطعی چه به نحو غیر قطعی، چون همونطوری که قطع کاشفه، ظن و شک و وهم هم به نحوی واجد جهت کشف هستند، ولو اون که کشف اونها ناقص یا ضعیف باشه. قطع انکشافش تامه، ظن رجحان داره اون جهت کشف، در شک این کشف ضعیفتره، در وهم احتمال کشف، احتمال ضعیف کشف، ولی اصل انکشاف در این تکالیف وجود داره. لذا اگه در مورد تکلیفی هم شک کنیم، باید به حکم عقل اون رو امتثال کنیم، و الا مستحق عقاب خواهیم بود. وقتم گذشته، حالا ما این مسئله باقی مونده ادامش، وسط درست وسط مطلبم هست. حالا این بسه جمعه بگیم هی که من دوباره اومد فردا باید تکرار کنیم. پس ببینید، طبق این نظریه اگر احتمال تکلیف یک احتمال ضعیفی هم باشه، باید امتثال کرد. نقطه مقابل نظریه حق و طاعه نظریه اخباری هست. اخباری ها حتی در همه موارد قطع به ثبوت تکلیف هم میگن امتثال لازم نیست. مشهور حد وسط بین قائلین، مد وسط بین اخباریین و مسلک حق و طاعه است. اخباری ها تنها در صورتی امتثال رو واجب می دانند که قطع بر پایه یک دلیل عقلی استوار نشده باشه. یعنی ما فقط قطع حاصله از ادله نقلیه برامون معتبره، و تکالیفی که به دلیل نقلی مقطوع باشن واجب الامتثالن. یعنی قطع فقط در این موارد حجته، اما قطع بر پایه دلیل عقلی به نظر اخباری ها حجت نیست. پس به حکم عقل حق الطاعه برای مولا در همه تکالیفی که برای ما کشف میشه ثابت. این طبق مسلک حق الطاعه است. مشهور هم که میگن در موارد قطع ثابته، در غیر موارد قطع ثابت نیست. فقط این نکته رو توجه داشته باشید که این حکم عقلی، یعنی حکم عقل به حق مولویت و حق طاعه، تا زمانی ثابته که خود مولا ترک احتیاط رو اجازه نداده باشه. لیکن اگر از روی لطف و منت بر بندگان حق طاعه را در مورد تکالیف مظنون و محتمل رفع کرد، دیگه احتیاط واجب نیست و براءت ثابت میشه. لذا اینها منکر براءت عقلیان، اما براءت شرعیه را میپذیرن. یعنی میگن چون دلیل شرعی و نقلی داریم، معناش اینه خود شارع در مواردی اجازه ترک طاعت را به ما داده. خود شارع به دلیل مثلا حدیث رفع، به دلیل نمیدانم حدیث حجب و امثال اینها یا بعضی آیات دیگر، به ما اجازه داده تکالیف مظنون را اتیان نکنیم، تکالیف محتمل را اتیان نکنیم، تکالیف مشکوک را اتیان نکنیم. یعنی اگر این تکالیف کنار میره و لازم الامتثال نیست، این به واسطه حکم شرع خودش اجازه داده که این تکالیف ترک بشه. عقل میگه تو باید اطاعت کنی، عقل میگه از باب حق مولویت و حق اطاعت امتثال حتی در مورد تکالیف محتمله به احتمال ضعیف هم عقلا واجبه، چون از دید عقل اون چه مهمه انکشاف، در قطع انکشاف هست، در بقیه هم انکشاف هست، هر انکشافی هم منجز تکلیفه، چه بالاترین درجه انکشاف که قطع باشه، چه درجات پایین انکشاف که ظن و شک و وهم باشه. پس حق و طاعه از منجزیت قابل تفکیک نیست، حق مولویت این مسئله منجزیته، چون حجیت از شؤون مولویته، حجیت قابل انفکاک از مولویت نیست، اینا دو مسئله جدای از هم نیستن. لیکن حجیت و منجزیت تا زمانی ثابته که اجازه ترک برخی تکالیف منکشف را احراز نکرده باشیم. اما اگر احراز شد، که احراز شده که مولا نسبت به بعضی از تکالیف مثل تکالیف منکشف به ظن و به احتمال اجازه ترک داده، دیگه اون وقت اون تکالیف منجز نیستن. این یه اجمالی از نظریه حق و طاعه. حالا هنوز بعضی مطالب دیگر وجود داره که اونا رو باید عرض کنیم و بعدش حالا اون رو بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.